بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما هرچی بتونیم تعبیر یکی از رو در گفتگوهامون کم بکنیم و برای تشخیص اهمیت‌ها و اولویت‌ها از این مجملگویی فاصله بگیریم، وضعمون بهتر خواهد شد، بصیرتمون بیشتر خواهد شد، قدرت برنامه‌ریزی پیدا می‌کنیم و باید سر چنین موضوعاتی با هم حرف بزنیم و روش فکر کنیم. یعنی چی یکی از رو کم کم ازش باید فاصله بگیریم؟ مثلا وقتی به ما میگن که یکی از موضوعات مهم امروزه در جامعه ما این است که هیچی، من که خودم میگم این تکلیفی رو روشن نکرد. حالا یا کسی که میگه یکی از، ممکنه شما در کلام معصوم هم ببینید، ممکنه در کلام بزرگان هم ببینید، الان در مقام تعیین دقیق برنامه برای ما نیست که میفرماید یکی از، یا اینکه ما این میگیم یکی از و تشخیص نمیدیم میگیم یکی از. یکی از یعنی چی؟ یکی از اقدامات مهم این است که صد تا دیگه هم میتونین کنارش بگی. آقا بالاخره من از کدوم شروع کنم؟ هر چی میتونیم از یکی از فاصله بگیریم، یکی از مهمترین، یکی از ضروری ترین، یکی از اقدامات اولیه، یکی از آخرین، اینو ازش فاصله بگیریم. اگه میخوایم برنامه ریزی کنیم، اگه میخوایم دقیق تشخیص بدیم وضعیت خودمون رو، دقیق تشخیص بدیم مهمات خودمون رو، باید یک کمی مشخص‌تر تعیین کنیم. ما در عنوان گفتگوی امسال اگر دقت کرده باشید از این یکی از فاصله گرفتیم، یه حرفی رو با هم دیگه در میون گذاشتیم. آخرین آمادگی برای ظهور چیه؟ سرش صحبت کنیم، شما روش فکر کنید. طبیعتاً شما افراد اندیشمندی هستید، اصلا در یک محیط دانشگاهی در هیئت حاضر شدید که به دانش و اندیشه یعنی بها دادید. خب آخرین، آقا بعد از این چی؟ بعد از این چیز دیگه نیست. حالا بررسی کنید ببینید واقعا میتونید این حرف رو قبول بکنید یا نه، یا من میتونم ازش دفاع بکنم یا نه. آخرین آمادگی ما برای ظهور چیه؟ خب وقتی تو میگی آخرین، باید در نظر بگیرید چند تا عوامل ما رو آماده میکنه برای ظهور. من الان بعضیاشو برای شما میشمرم. مثلا یکی از عواملی که ما رو آماده میکنه، زمان ما رو آماده میکنه برای ظهور، البته زمان ما رو آماده میکنه، به آمادگی ما ربطی نداره، ظلم که زیاد میشه. الان ظلم زیاد شده؟ بله. دیگه الان لازم نیست ما بگیم که خب میدونی هنوز جهان آماده نشده برای عدل مهدوی چون ظلم زیاد نشده. این خیلی ناجوان مردان است که آدم بگه ظلم زیاد نشده. تو روز روشن این همه ظلم، جنایت، دیگه نمیخوایم در این باره ها صحبت کنیم. نمونه کوچکی از این ظلم‌ها بمب‌هایی است که بر سر مردم یمن می‌ریزند. نمونه کوچکی از این ظلم‌ها قتل عامی است که تو کشمیر صورت می‌گیره. نمونه کوچکی از این ظلم‌ها غارت‌هایی است که همین الان جهان اسلام داره توسط مستکبران عالم صورت می‌گیره. نمونه ای از همین ظلم‌ها دواعشی‌ها و تکفیری‌ها بودن. نمونه ای از همین ظلم‌ها این محدودیت‌هایی است که دشمنان ما برای ما ایجاد می‌کنن، نمی‌ذارن ما به حقمون برسیم. نمونه‌های فراوانی از این ظلم‌ها هست و بشریت به سطوح اومده. مردم فرانسه وله می‌کنن، هفتگی تظاهرات خودشونو میگن، تعطیلات تو فرانسه اهمیت کلیدی داره، اهمیت ناموسی ملی داره. اونجا یکی از رونق‌های اقتصادیشون به واسطه میلیون‌ها در واقع بازدید کننده است که در واقع توریسته که میره اونجا و اینها باید تابستون به این کارا بپردازن. ول نکردن تظاهراتو، یعنی خرق عادت در فرهنگ شاید بشه گفت 100 ساله اخیر فرانسه دیگه. انگلیس هم که اینجوری داره به هم میریزه، شما مطمئن باشید انگلیس اگر بیشتر از امروز به هم نریخته، نه به خاطر اینکه بقیه این ظلمو نمیفهمن، بقیه هم فهمیدن، میگن بریم بیرون چه فایده داره. دیکتاتور سلیطه انگلیس رو همه میفهمن که بهش قدیما میگفتن ملکه انگلیس. این سلیطه خب دیکتاتوریش واضحه، مردم انگلیس هم چاره ای ندارن، منتها به وسیله چی از این دیکتاتوری نجات پیدا بکنن؟ بعد چی میشه؟ جاش کی میاد؟ راه ندارن، راه داشته باشن ادامه میدن، امید ندارن، افق ندارن. خب این یک مسئله، آمادگی برای ظهور، یکیش ظلمه. یکی دیگرش که حالا این ادامه داره دیگه، در اطرافش مباحث مختلفی وجود داره. یکی از مهمترین آمادگی ها برای ظهور اینه که کسی راه حل نداشته باشه، و خدا شاهد امروز دیگه تو دنیا کسی راه حل نداره. من نمیخوام اسم اندیشمندان غربی رو ببرم که برخی هاشون رو مقام معظم رهبری هم به سخنشون اشاره کردن که میگفتن پایان جهان دموکراسیه، الان اونا هم برگشتن میگن پایان جهان دموکراسی نیست. تئوریسین های نظام سلطه عقب نشستن. یک سکوت مرگباری در جهان حکم فرماست. خدا شاهد جهان به این خلأ تئوریک رسیده، منتظر یک جرقه است نه انفجار، یک ذره امید. که متاسفانه این ضعف مفرط دانشگاه و حوزه ماست، در درجه اول حوزه علمیه که توانایی نداره، بلد نیست پیام دین رو به زبان بین‌المللی به جهانیان عرضه بکنه که جهانیان نترسن از این که آقا لازم دینتو تغییر بدی، بیان بپذیرن راه حلایی که این دین داره رو. ما توانایی نداریم برای اینکه دینمون رو تبلیغ کنیم. میدونید، بذارید یه کمی روشن‌تر بگم، دوستان فاضل اهل حوزه علمیه نبشون بر بخوره سوء تفاهمی پیش بیاد. هم اینکه ببینن حرف یکی از طلبه‌های حوزه علمیه رو، ما نباید طوری دینمون رو تبلیغ بکنیم که اگر کسی حرف ما رو شنید فکر کنه ما یقش رو گرفتیم اول مسلمون بشو، اول بگو قول لا اله الا الله. تو خب طرف به این سادگی حاضر نیست دینش رو تغییر بده، وحشت میکنه، میگه چیکار میخوای با من بکنی؟ بعد چه اتفاقی میفته؟ من خودم با 20 نفر از اندیشمندان فرانسوی که اومده بودن پنهان توی ایران، نمیخواستن زیاد آشکار بشه، جلسه هم می‌خواستم با ما بگیرم، می‌گفتن فیلم و عکس برداشته نشه، بودیم ما فیلم و عکس نمی‌خوام برداریم. ولی بعضیشون ژنرال‌های بازنشسته بودن، بعضیشون رؤسای مؤسساتی بودن که تو کل فرانسه اینا رو می‌شناختن. شرط گفتگوشون این بود ما از شما راه حلایی می‌خوایم برای مثلا حفظ کیان خانواده و چند تا موضوع دیگه. بعد می‌گفتن ما نمی‌خوایم مسلمون بشیم. خیلی جالب بود، دلیلشون هم این می‌گفتن، میگفتن اگه مسلمان بشیم استقلالمون رو از دست میدیم، میایم زیر نظر قم فکر میکردن قم یه چیزی شبیه به واتیکانه، بعد مثلا یه چیزایی فکر میکردن. گفتم نه نه نمیخواد اصلا شما مسلمان بشید. میگفتن خب خوبه دیگه، حالا با هم صحبت میکنیم. گفتم اصلا ما راه حلامون خیلی هاش عقلانیه برای سبک زندگی، لازم نیست تو مسلمان بشی. یا توی روسیه رفتم با این رئیس آموزش عالی اونجا که مربوط بود به تعلیم کشیشهاشون، گفت عیب شما اینه که تو قدم اول میخواید اسلام رو تبلیغ کنید. گفتم به خدا اینجوری نیست. خوشحال شد، گفت پس گفتگو کنیم چگونه جوانها رو به معنویت نزدیک بکنیم. بعد از من قبول نمی کرد که آقا من نمیخوام تو قدم اول تو رو دعوت کنم به اسلام. میگفت دلیلت چیه که نمیخوای دعوت کنی؟ اصلا قبول نمی کرد. من باید توضیح میدادم براش، هم برای اون اندیشمندان روسی هم برای فرانسوی ها من توضیح دادم برای چی ما نمیخوایم شما مسلمان بشید. میگفت دلیل بیار ببینیم حالا تو مبنا داری یا همینجوری داری بالاخره برای اینکه یه گفتگوی صمیمانه ای را بندازی داری تعارف میکنی با ما. بعد من دلیلم رو عرض کردم، اون دلیل رو همینجا الان برای شما میگم. گفتم ببینید اگر ما از حجاب صحبت کردیم و شما اومدید مسلمون شدید و از حجاب صحبت کردید، زورمون تو عالم برای جا انداختن فرهنگ حجاب کم میشه. میگن مسلمونا دنبال حجابن. اما اگه شما مسیحی موندید و بعد به عنوان مسیحی گفتید که ما هم حجاب میخوایم، اون وقت زورمون بیشتر میشه. میگن همه ادیان دنبال پوشش مناسبن. وقت هم ما تو بچه مسلمان ها میگیم ببین مسیحی ها هم میگن که ما هم حجاب میخوایم، و بعد به دشمنان حجاب میگیم ببین همه ادیان اینو میخوان، چرا حجاب رو مسخره میکنید؟ این استدلال رو که آوردم به عنوان نمونه دارم از این دو گروه یاد میکنم، پذیرفتن. چرا میگم که ما بلد نیستیم دین رو تبلیغ بکنیم؟ صهیونیستا الان نمیان اعتقادات ما رو تغییر بدن با سبک زندگی. این قطعه از چند دقیقی که میخوام صحبت کنم و پارسالم گفتم، میان سبک زندگی رو منتقل میکنن. ما الان میتونیم اون سبک زندگی که دین گفته منتقل بکنیم. بابا طرف اعتقاد نداره به خدا و پیغمبر، باشه، اعتقاد به این خدا و پیغمبر نداشته باشه، این سبک زندگی پسندیده هست یا نه؟ حوزه علمیه که زیباترین گوهر دین یعنی ولایت دستش نتونسته این رو به عنوان یه راه حل بین المللی برای حیات بشر زیبایی هاشو بگه که آقا این مشکل پارادوکس دموکراسی رو حل کرده، و دانشگاهی که نتونسته این رو تبیین کنه با ادبیات دانشگاهی تجربی خودش، خب اینا ضعف دارن دیگه، ضعف ماست. البته از یه جایی مثل دانشگاه امام صادق علیه السلام خب بیشتر انتظار میره که دوستان اینجا اساتید همه زباندان هم هستن. نمیدونم ما داریم چی کار میکنیم، اولویت مهمتری از این وجود داره؟ من خودم با جمعی از کشیش ها تو لبنان صحبت کردم سالها قبل، میگفتن این حزب ولایت فقیه که آقای سید حسن نصرالله میگه من افتخار میکنم عضو این حزب هستم، تعابیر اونا رو میگم، این یعنی چی؟ این ولایت فقیه چیه که ایشون خودشو مرید ولایت فقیه میدونه؟ یه بیان بین المللی از ولایت فقیه، نقش ولایت فقیه برای دموکراسی، که اون کسی که ناظره که این دموکراسی به خوبی اجرا بشه ولایت فقیه. ولایت فقیه همچی آدمی با این ویژگی ها و شخصیت، چنین شخصیتی باید داشته باشه. علما و آدمای معتمد هم تشخیص میدن آقا ایشون به عنوان یه نظارت کننده بر چرخش قدرت بین نخبگان، یه همچی گفتن که خیلی چیز خوبیه که این فقط مال اسلام میتونه مال ما هم باشه. گفتم بله شما هم میتونید ولایت فقیه داشته باشید. من ذهنم رفته بود تو این که بگم مثلا یکی از کشیش ها بندازید جلو مثلا اینها، بالاخره این یه نظارتی کنه بر انتخابات و اینا. اونا میگفتن خب همین آقای سید حسن نصرالله هم ولایت فقیه ما باشه، نظارت کنه بر رای گیری ها و کنترل. یعنی مسئله دین رو گذاشته بودن کنار، این ساختار رو پسندیده بودن. ما با زبان بین المللی با ادبیات فرادینی حتی تو دانشگاه های خودمون هم توضیح ندادیم آقا این اتفاق و تجربه تاریخی که ما الان داریم چیه. البته اخیراً جسته و گریخته از سوی اندیشمندان خارجی من دارم این چیزایی رو میشنوم، جالبه که از بیرون دارن نگاه میکنن،
از بیرون تو تلویزیوناشون کارشناساشون نشستن یه چیزایی میگن که اینا رو باید اول درسش رو تو دانشگاه‌های ما گفته باشن تموم شده رفته، خبری نیست اینجا. میگن چجوری جمهوری اسلامی تونسته دین و دموکراسی رو با هم تلفیق بکنه. تحلیلای قشنگی با یه نگاه برون دینی، با یه نگاه برون حاکمیتی دارن میکنن تو تلویزیوناشون، اندیشمندانشون دارن از این وضعیت ما دفاع میکنن، اونا داره صداشون در میاد در تبیین این قصه ای که اینجا اتفاق افتاده و میگن این علت قدرت ایرانه. ما ها نکردیم این کار رو. جهان دچار خلأ تئوری که دنبال راه حل میگرده، راه حلش پیش ماست. این راه حلیه که در نهایت جهان بهش خواهد رسید. ما نه برای خودمون این راه حل رو کامل توضیح دادیم، نه برای اونا. خب دومین مقدمه برای اولین مقدمه برای ظهور به سطوح آمدن ظلمه، دیدن ظلمه. بله ظلم بشه، کسی ظلمو احساس نکنه، دردش نیاد، اون هنوز آمادگی برای ظهور نیست. به سطوح آمدن ظلم من فکر میکنم تحقق پیدا کرد. دومین آمادگی برای ظهور این که حالا ظلم هست، راه حلش چیه؟ دموکراسی؟ نه، جهان بشریت رسیده به اینکه دموکراسی راه حلش نیست، رسیده به اینکه نظام سرمایه‌داری و لیبرالیسم و نئولیبرالیسم راه حلش نیست. دیگه رونق نداره حرفای اونا، دنبال یه الگو میگردن. ما هم که بلد نیستیم الگومونو برای اونا توضیح بدیم با یه زبان بین‌المللی، با یه ادبیاتی که اونا بفهمن، که وحشت نکنن آقا من الان میخوام تو رو مسلمون کنم. نه آقا نمیخوام مسلمون کنم. ببینی یه سبک زندگی راه حل خوب هست یا نه. یه چهار تا جوون هیچ وقت یادم نمیره توی آلمان درس میخوندن، میگفتن ما یه گوشه‌ای برای خودمون یه صندوق قرض‌الحسنه راه انداخته بودیم، از بانک مرکزی پژوهشگاهشون هم چی تو آلمان اومدن سراغ ما، گفتن ببخشید میشه شما این کارتون رو بیاد برای ما پرزنت کنید. میگفتیم چی شده کار ما برای شما مهم؟ گفتن ما سالهاست داریم پژوهش میکنیم، به یه هم چیزی رسیدیم، شنیدیم اینو شما بین خودتون تجربه دارید، چجوری توافق میکنید که این کار رو انجام بدید؟ میگه رفتیم اونجا کلی ما رو تحویل گرفتن، ما این کار ساده ای که از تو مسجدهامون یاد گرفتیم اونجا برای اونا داریم توضیح میدیم. میشه راه گفتگو هست، میشه معرفی کرد. مقدمه سوم برای آمادگی برای ظهور چیه؟ یکی از مقدمات برای ظهور این استش که آدم‌ها حسادت نسبت به ولی خدا نداشته باشن، یا آمادگی روحی داشته باشن برای ولایت ولی الله الاعظم، یا آمادگی روحی داشته باشن اون قصه حسادت تاریخی حیات بشر که قابیل به هابیل داشت و بتونن ریشه کن کنن. اون باید حل بشه. نمیشه شما وضعیتی مثل مکه داشته باشید که پیغمبر اکرم در واقع به مردم مکه میفرمود بابا بیاید از من تبعیت بکنید، حسادت خودتون با منو بذارید کنار، این حسادت های بدبخت کننده فامیلی که داخل قبیلمون هست رو، قبیله کشی بنی امیه و بنی هاشم رو بذارید کنار، بیاید من شما رو سرور عالم میکنم. اون بدبختان نتونستن حسادت هاشون رو بذارن کنار، به قول قرآن کریم سر حسادت متوقف شدن، و به قول امیرالمؤمنین 124 هزار پیغمبر رو اقوامشون، آدمهاشون سر این حسادت نسبت به شخص ولی خدا گذاشتن کنار. این باید حل بشه در تاریخ امام زمان بیاد. این حل نشه نمیاد، نمیشه، چون اون کلید نهایی دست ولی خداست که تو باید ولی خدا رو ذاتاً آدم باشی که برتریشو بپذیری. قصه هابیل و قابیل الکی تو تاریخ درست نشده که. تاریخ چه عرض بکنم، آغاز حیات بشر، تحلیل امیرالمؤمنین علی علیه السلام حکیمانه است، فوق حکیمانه است، که به معاویه فرمود یه خطی از اول تا حالا بوده حسادت به ولی خدا، بعد دونه دونه انبیاء رو میشمرن، برادران یوسف رو مثال میزنن تا میرسن به خودشون و میفرمان معاویه تو هم نسبت به من این حسادت رو دارید. مردم بدبختا گیر کردن پشت دروازه حسادت نسبت به ولی خدا. مژده به شما بدم الان دیگه گذشته این حرفا، اربعین رو ببین. مردم رشد کردن. من به شما مژده میدم، نظر خودم رو دارم عرض میکنم، نظر بنده به عنوان یه ناظر بیرونی اینه که دیگه قابیلیان یخشون نمیگیره. مقابل نوح 950 سال ایستادن با این کلمه یرید ان یتفضل علیکم، این میخواد رئیس بشه، ترجیح رو نمیتونستن بپذیرن. این تحلیل قرآنه. الان بشر حاضر پشت یه هم چیزی متوقف بشه؟ جلسه شما دلیل بر این است که عبور تاریخی کرده بشریت از دورانی که پشت دروازه شوم حسادت متوقف بشه. عربعین شما دلیله. مردم میمیرن برای عزادار حسین، عاشق حسین. بله بشر رشد میکنه. همین که شما میبینید این حسادت به صورت توده های انبوه میلیونی، این حسادت در میان نخبگان در سطح و اندازه های بسیار گسترده نابود شده رفته، اثری نیست. الان شما آیات قرآن درباره حسادت نسبت به انبیاء الهی رو بخونید، برای آدم های بیدین، آدم های متدین به هر دین، میگن اونها عقب مونده بودن. بشر امروز رسیده به این حرفا، حاضر نظام تسخیری رو بپذیره. اینم یه آمادگیه. اگر یه وقتی بود مردم اربعین نشان نداده بودن، آخه اربعین فرقش با این سینه‌زنی های عادی شما اینه، این سینه‌زنی های عادی شما خرج نمی کنید برای امام حسین، اونجا همه هم دیگر رو قضا میدن. نمیدونم در توی سرما 20 میلیون جمعیت شکل گرفت که خدا شاهده 7-8 سال پیش کسی بیرون یه محوطه آزاد میمون شب یخ زده بود، از امکان نداشت تصور کنی شما تو بیرون بتونی بمونی. این 20 میلیون تو اون شرایط شکل گرفت. مردم برای ولی خدا اینجوری هست. جمعکرانو ببین آقا، این قصه فقط مال ما نیست. وقت شما فکر نکنیم ما شیعیان اینجوریم. اولا ما شیعیان اینجوری هستیم که اینکه خودش خیلی عالیه. خودش شیعیان هم به اینجا رسیدن، کی قبلا اینجوری بودن؟ خب بعضی وقتا بوده راه کربلا باز بوده، میتونستن مردم حداقل 1 میلیون نفر برن تو عراق. 1000 نفر هم اون زمان نمیرفته، 200 تا از علما، 100 تا از علما و قباس میرفتن. اولا این رشد برای ما پدید اومده که قبلا نبوده. من یادمه در ایام جنگ قبل از دفاع مقدس، اصلا روزخانی یعنی چی؟ همین بنی صدر بیچاره روز عاشورا کف و سوت دانشگاه تهران راه انداختن، امام سخنرانی، اعتراض. اصلا مردم تهران نفهمیدن چی شده. آقا مگه چی شده؟ مگه چی شده؟ الان کسی جرأت داره بی حرمتی کنه؟ آقا این قصه بازگشت پذیر نیست که ما برگردیم به دوران حسادت. این رشد تاریخی حیات بشره. شاید 7-8 سال پیش بود من اینجا سخنرانی میکردم، خدمت شما عرض کردم دوران رجعت جهان به ولی خدا رسیده و موضوعش و آغازش ابا عبدالله الحسینه. از یکی 2 سال بعد اربعین چه شد؟ اینم یکی از آمادگی ها برای ظهور. دیگه چه آمادگی هست برای ظهور؟ آمادگی دیگری که برای ظهور هست معنویت، دینداری و اخلاق و گناه نکردن مردم تو روایت هم هست. میخوام اینا رو به سرعت بگذرم، امشب مندمج بحث بکنم. آقا مردم اینقدر دین دارن که آقا بیان؟ بله. تو چه انتظاری داری؟ همین مردم تهران، همین مردم ایران و کشورهای اسلامی، دیگه شما میخوای اینا همه از آیت الله العظمى بهجت باشن با همین درصد حجاب و بی‌حجابی؟ دیگه آقا مردمی که امام زمانشون بالا سرشون نیست، که طعم دینداری رو با زیبایی دنیاشون بتونن بچشن، خیلی باشکوهه. من نمیخوام به جزئیات وارد این بحث بشم. سالها بوده خیلی ها به من میگن وقتی من وارد این حرف رو میزنم که تو آقا خیلی خوشبینی. به خدا خوشبینی نیست. من اصلا معتقدم با دلایل بسیار فراوان خودش شاید یه دهه حرف داشته باشه. چه مقدار الان ما نماز خون داریم؟ چه مقدار محجبه داریم؟ چه مقدار حلال خور داریم؟ چه مقدار خمس و زکات ده داریم؟ همین مقداری که هست. بعد اونایی که بیدینن چه مقدار بیدینن؟ از چه مقدار به بعد حاضر نیستن بیدینی بکنن؟ شبای قدرشون رو میان یا نه؟ و بعضی های دفعی آهنگ یأس میزنند و ابلیسوار سخن میگویند اگر حسین را دوست داری در زندگیت ببینیم. انگار همه مثلا حضرت آیت الله العظمى بهجت هستن. آقا این چرت و پرتا چی بعضی ها میگن؟ صبر کن، آروم آروم بذارید برسیم. من معتقدم بدون تفصیل با شما عرض بکنم، تحلیلش و استدلالش بمونه برای یه جای دیگه، این مقدار دینداری، نه فقط معنویت، هم معنویت، معنویت یعنی احساس خوب معنوی، محبت به اولیاء خدا، اعتقادات دینی، ایمان به خدا، دینداری یعنی اینا رو تو عمل نشون بده آدم، این مقدار دینداری و معنویت با همه آسیب‌هایی که داریم برای قبل از ظهور که آدم آماده بشه، جامعه رو آماده ببینه برای ظهور کافیه. امام زمان انتظار بیشتر از این از ما نداره. همین الان دولت مردان ما بهتر عمل بکنن، خدا شاهد دینداری مردم به صورت مضاعف و تصاعدی بهتر خواهد شد. همین الان شما میدونید خیلی از بیدینی ها مال گرفتاری های اقتصادی که مال بی تدبیری دولت مردانمونه، اینا رو که هممون میدونیم. همین الان ما میدونیم مثلا ما یه سریال درست حسابی، یه فیلم درست حسابی سرمایه گذاری بشه، خرج داره، این که دیگه کار الکی نیست خرج نداشته باشه و جذاب باشه. برای حجاب درست بشه، بلا فاصله حجاب تاثیر میگذاره. بعضی ها اختلالات درباره حجاب رو نشون میدن، نمیرن نشون بدن که خیلی از این تذکرات در ارتباط با حجاب واقعا بلا فاصله مؤثر واقع میشه. میبینه طرف دلسوزانه میگه، میگه که باش، خواهش میکنم، ممنونم، قشنگ بهم گفتی. اینا چه خبره بابا؟ اگه جامعه ما دیندار نبود تا حالا صد مرتبه پکونده بودن همه چیز رو. تکون نمیخوره این مملکت، نه این مملکت. افغانستان رو میخواستن 100% لایک و ضد دین بکنن آمریکایی یا بعد از طالبان. طالبان رو خودشون اونجوری تزریق خواستن بکنن و دیوی درست بکنن از اسلام، بعد نتونستن. نه اینجا، عراق و شام، جاهای دیگه، چرا اینا دست بر نمیدارن از اسلام؟ ابن الحسن، این مردم ما از نظر دینداری فردی برای ظهور شما آماده. من میگم تو این زمینه یه دفعه مسائل رو فردی نکنیم. حالا درسته یه جایی خواستیم همدیگر رو موعظه کنیم، بنشینیم، شما بیشتر به من بگو، من هم ممکنه به شما از باب انجام وظیفه بزرگتر من هستید بگم، همدیگر رو موعظه کنیم که بیاید گناه رو ترک کنیم تا آقا امام زمان به ما لطف کنن و ظهورشون نزدیک بشه، فرج آقا رو گناه ما دور میکنه. بله بله، این حرف خوبه در مقام موعظه، ولی خدا وکیلی این مقدار دینداری ما معجزه است با این مقدار مشکلات، با این مقدار موانع دینداری. و اینا رو امام زمان ارواح الله الفدا بیشتر انتظار نداره از ما. حالا این حرفای منو دوباره دستمایه بیدینی و ترویج بیبندواری کسانی قرار ندن یه دفعی هم یه تیکشو بردارن و فلانی گفت همین مقدار دینداری نمیدونم بسیاری هم میذارن روش دیگه، از سرمون هم زیاده. دیگر آمادگی ما برای ظهور چیه؟ چرا من میگم آخرین آمادگی ما برای ظهور پرداختن به مدیریته؟ یعنی نقص بزرگ اینجاست، قیام به حق در این بخش باید صورت بگیره. برای اینکه معتقدم در بخش‌های دیگه آمادگی نسبی، آمادگی در حد ظهور اتفاق افتاده. مثلا ما باید چیکار کنیم برای ظهور؟ باید تمنا بکنیم ظهور رو. من میگم آمار جمکران رو، زائرینشون رو نگاه بکنید. اینا میرن جمکران مردم داره در حد زائران حرم امام رضا علیه السلام میشه. من بارها رفتم مسجد جمکران، دم مسجد ما میستم مردم رو نگاه میکنم. مردم اینجا کجاست اینجوری میریزید؟ میگه من یه روز و نیم تو راه بودم تو ماشین، از زابل حرکت کرده با اتوبوس بیاد اینجا دو رکعت نماز بخونه برگرده. یبن الحسن اینا شما رو میخوان، میخوان شما رو. مگه چقدر باید زد جزد؟ من قبول دارم باید بیشتر بهتر، آقا نمیگم بس دیگه، معلومه منظورم متوجه میشید. آمادگی دیگر ما برای ظهور. حالا ما کم زجه میزنیم. توی شام و عراق برو نگاه کن، توی لبنان و بحرین و زندانهای بحرین و زیر بمباران یمن نگاه کن، برو زجه هایی که تو کشمیر زده میشه نگاه بکن. میری تو بعضی از شهرهای کشمیر احساس میکنی اومدی توی یه محله حزب اللهی تو تهران. 22 بهمن جشن میگیره که تو بعضی از محله های ما این جشن رو نمیگیرن. انقدر عکس امام و آقا رو به در و دیوار زدن تعجب میکنی اینجا کجاست؟ یک کلمه زبانشون رو هم متوجه نمیشین و قتل عام میشن. فقط اینا زجه میزنن، اینا گریه میکنن. فقط ما که نیستیم. حالا به سردی ما نگاه نکن. آمادگی برای ظهور چیه؟ باید زجه بزنیم. دوستان توجه کنن، در همه این زمینه ها من معتقدم باید افزایش پیدا بکنه. راه افزایش نمیخوام ببندیم و همیشه هر چقدر بیشتر رشد کنیم آمادگی پیدا کنیم برای ظهور، خب بهتره. ولی اون نقص کلیدی ما هیچ کدوم از اینا نیست. آخرین نکته ای که عرض بکنم، تو این زمینه هم نسبتاً آمادگی هست. بنده تو تمام این زمینه های قبلی میگم نه، آمادگی به حد ظهور هست. دو تا موضوع هست که ما باید آماده بشیم. یکیشو پارسال من عرض کردم، یکیشو امسال میخوام بگم و امسال مهمتر از پارسال است. چیزی که پارسال عرض کردم، مؤمنین دینداریشون ای بد نیست، زجهشون ای بد نیست، حسادت ندارن به ولی خدا ای خوبه، ظلم به سطوح آمدن مردم جهان بله اینم نسبتا خوبه، خلأ تئوریک ایجاد شده بله، آمادگی برای انتقال این پیام که مردم جهان بپذیرن، والله میپذیرن، ما بلد نیستیم انتقال بدیم، خودش داره خود به خود انتقال پیدا میکنه، اینم خوبه. چی مونده؟ یکی این که رفقا بنده اینا رو دارم فهرستوار میگم، شما بفرمایید که من چند سال دارم این روایت ها رو مرور میکنم، اینجوری جمع بندیشو دارم فهرستوار خدمت شما عرض میکنم. خودتون هم مطالعه بکنید، خودتون هم آمادگی های دیگه ای که لازمه برید احصا بکنید. ممکنه بنده بعضی از اقلام رو از قلم انداخته باشم، ولی اینا رو با توجه و عنایت دارم عرض میکنم. یکی از آمادگی های بسیار مهم که سال گذشته صحبت کردیم رابطه مؤمنین با یکدیگره. یادتون از امام باقر علیه السلام روایت خوندم که طرف اومد گفت آقا امام باقر قیام کن، مگه شما 313 تا نمیخواستی؟ الان ما 5000 تا بلکه 50000 تا هستیم. حضرت فرمود دست تو جیب هم دیگه میکنید یا نه؟ بعد من گفتم بیاید فعالیت گروهی اقتصادی بکنیم برای تولید ثروت، برای کارآفرینی. این یه نقص ماست. زندگی جمعی برای اصلاح معیشت، زندگی جمعی برای اقتصاد مقاومتی، زندگی جمعی برای اصلاح فقر در جامعه، نه فقط کار خیریه‌ای، پول در آوردنمون با هم باشه، نه فقط کار جهادی که بریم روستا رو از چند نفر کمک بگیریم بسازیم برگردیم. این که معلومه تو باید باشی، 10 سال تو از این مسائل گذشتی، 20 سال گذشتی، 30 سال گذشتی، اینا که طبیعیه تو نمره 20 میگیری ازش، سیل پیش میاد اونجا میری حاضر میشی. بله این که معلومه، فدای اون طلبایی که زود رفتن تو سیل آماده شدن، تو زل کار کردن، فدای اون دانشجوهایی که رفتن جهادی کار کردن، کنارش به زور درس خوندن، امتحاناشونو دادن، مشروط نشن، نیفتن، باز رفت و آمد کردن. بله اینا که معلومه. حالا مردی، آقای طلبه، آقای دانشجو، شما تو محیط معنوی خودت با همدیگه جمع بشید یه حرکت اقتصادی بزنید ببینم. این یه بخش مهم دینه، دینداری رو اینجا نشون بده. دیگه در این باره سال گذشته صحبت کردیم، یعنی چی مرز مالکیت رو بین مؤمنین باید برداشته بشه، مواسات بین مؤمنین باید برقرار بشه. چند تا روایت برای شما خوندم تو این زمینه که حتی امام صادق علیه السلام میفرمود در زمان ظهور اون آقایی که میاد عالم رو گلستان میکنه، شیعیان از همدیگه سود نمیگیرن. حالا ما میگیم آقا تعاونی را بندازی. میگه تعاونی مسکن را بندازیم خونه دار بشیم. لا اله الا الله. میگه بابا تعاونی را بندازید، با یه تعاونی کار تولیدی را بندازید. همش میخواد بگیره. فکر نکنید ما چهار تا فوش بشنویم از این حرفمون که نیروی دینی و انقلابی باید بره پولدار بشه کوتاه میای. چهار تا متحجر و چهار تا غرب زده ما متسلبه به الفاظ قاطی بکنن، فکر نکنید این حرف غلطی میشه. نخه حرف درستیه، منتها شرطش اینه ما که تکی نمیتونیم. برای اینکه این کارمون سلامت خودش رو حفظ بکنه، هی باید بین خودمون تعاون برقرار کنیم، هی باید استعدادهای خودمون رو در مسجدها و هیئت‌ها به مشارکت بگذاریم. حالا بعداً من خصوصی از دوستان دانشجو امام صادق علیه السلام خواهم پرسید که شما چی کار کردید؟ کار اقتصادی بکن. مگه امام صادق علیه السلام این کار نمی‌کرد؟ پس از کجا بذل و بخشش می‌کرد؟ این یه نقص ماست. ما با هم دسته عزاداری را میندازیم، ولی دسته تولید، ما دسته رفتیم برای جهاد، ولی این که حضرت آقا چند وقت پیش فرمودن چی؟ همین هفته گذشته فرمودن، درسته؟ اینایی که میرن کارآفرینی میکنن چی فرمودن؟ رزمنده هستن. این جهاد امروز باید برن کارآفرینی کنن. کارآفرینی هم طبیعتاً تولید ثروت میکنه، نه اینکه حالا برن تولید ثروت میکنن راه کلاشی و رانتخاری و نمیدونم اینجور روش ها. شنونده باید عاقل باشه که الحمدلله هست، بعضن هم نباشن که بیخیال. این یه نقصمون. ولی نقص دیگری که عرض بکنم تا معلوم بشه ما چرا داریم امسال این موضوع رو به عنوان آخرین آمادگی برای ظهور عرض میکنیم اینه. پارسال خیلی ها گفتن آقا ما میخواییم کارآفرینی بکنیم، نمیشه. بعد از جلسه هی میومدن درد دل، میگفتم آقا میدونم، به خدا من میدونم، خیلی بچه ها، رفقا، همه رفقای ما، من یه عمر تو دانشگاه رفت و آمد دارم، این رفقای دانشجویی که تازه اومدن تو دانشگاه الان یه کم کم داره محاسنشون سفید میشه، دکترا گرفتن، مهندسی خودشو گرفته، میبینمش کجایی تو، میگه من فلان جام، همه دارن قصه هاشون رو برای من تعریف میکنن. 18,000 شماره تلفن توی گوشی موبایل من از موندم به کی جواب بدم. خب میفهمم عزیزم، اینجا ما پارسال ناله زدیم، زجه زدیم، وای بر حوزه، وای بر دانشگاه، وای بر مجلس، وای بر دولت، وای بر همه قسمت ها، وای بر قوه قضاییه. گفتیم برای چی؟ برای اینکه مملکت ما در سختی راه اندازی کسب و کار، از شدت سختی اول تو جهان، تقریبا اول، کشور کوچولو یه جایی پیدا بشه از ما سخت تر باشه دیگه اونا رو نمیدونم. جیبوتی هم فکر کنم از ما راحت تره کار راه اندازی. مگه مقام معظم رحم؟ شما یادتون هست ما پارسال ناله زدیم اینجا سر این با هم درد دل میکردیم؟ همین هفته گذشته باز مقام معظم رهبری نفرمود که باید راه اندازی کسب و کار، باید موانع تولید و کارآفرینی رو برداشت. پارسال از اینکه بریم کار اقتصادی بکنیم، کار کارآفرینی، تولید ثروت بکنیم، بریم. بعضی هم حالا یه ملا لغت بازی هایی در میارن، آقا این اصطلاح ارزش افزوده مال نظام سرمایه داری، تو اینو نگو نجس شده. آقا این هم نجس پاکیو دیگه، شما ادامه ندید دیگه، ولمون کنید تو رو خدا. تو بفهم چه معنایی داره ازش اراده میشه. علکی دیگه شرعیاتو دارن مثل چی، حالا دیگه تعبیر نمی کنم، احکام اسلامی رو دارن اضافه میکنن. جوان ها میامدن چی میگفتن؟ میگفتن دولت نمیگذره. چرا به ما میگی برو کار راه بنداز؟ من میگفتم هر موقع به میگفتن سال گذشته، میگفتم میدونم میدونم، حالا باید خدمت دولت هم برسی، دولت و دولت مردان. انشالله یه جوری تو این یه زمانی تو این مملکت همون جوری که دزدی و راندخاری جرمه، میگیرن اخبارش رو مردم تعقیب میکنن، دستبند میبندن و لباس زندانی میپوشونن کسانی که دزدی کردن از بیت المال. انشالله یه روزی همینجوری مدیری که کار را نمیندازه رو دستگیر کنن، دستبند ببندن، لباس زندانی به تنش بکنن و محاکمه کنن. امسال داریم از چی صحبت میکنیم؟ آخرین آمادگی برای ظهور اینه که مدیران جامعه اصلاح بشن و وضع مدیریت جامعه اصلاح بشه. این آخرین آمادگی، یکی از دیگه نداریم، واقعا این آخرینه. چرا؟ چون حکومت امام زمان علیه السلام و فرج او و ظهور او چیزی از جنس مدیریت جامعه است. حضرت که نمیان برای دعا و ثنا، شما خودتون اینو میدونید. شما فکر میکنید مردم نالایق باشن، حضرت از آسمون فرشته یا 313 نفر میاره میگه مردم شما اصلا لازم نیست بفهمید مدیریت یعنی چی، اصلا لازم نیست بفهمید فرق مدیر خوب و بد یعنی چی، من خودم برای شما مدیر میگذارم. و آقا اگه اینجوری هست ببخشید، و بشریت مسخره بوده تا حالا، ما علاف بودیم. این یعنی خب زودتر تشریف می آوردن. همینجوری یه مدتی شما بدبخت باشید، حالا از امروز تصمیم گرفتیم خوشبخت باشید. آخ چرا بعضیا کارتونی و افسانه ای فکر میکنن؟ مگه میشه من و شما سر در نیاریم از مدیریت صالح و 313 نفر مدیر صالح بر ما حکومت کنن و لیاقت پیدا کنیم که آنها بر ما سروری کنن؟ تا به شما گفتن 313 نفر حکام در زمین هستند در روایات، شما باید بگی پس من امروز برام درس مدیریت بخونم، میرم مدیر صالح کیه؟ بعد باید تک تک افراد جامعه من شناخت کافی نسبت به امر مدیریت صالح در جامعه داشته باشن، همونجوری که تک تک افراد جامعه لازم نماز بلد باشن بخونن، همونجوری که تک تک افراد جامعه باید خدا پرست باشن. باید که میگم، یعنی ما تلاشمونو میکنیم که افراد خدا رو بشناسن. آخرین آمادگی برای ظهور اینه که فدات بشم، تو بتونی وضع مدیریت رو تو جامعه اصلاح بکنی. این که مدیر دزد و مچش رو بگیری با 4 تا مطالبه گری و 4 تا عدالت خواهی، این 5% قصه است. صرفا دزد بودن، دزد نبودن مدیر کافی نیست. رفقا دقت کنن، دوز نباشه حالا چیکارت بکنه؟ مثل این که بگی یه مربی فوتبال دوز نباید باشه. خب باشه نباشه، بعد بلد باشه زمین رو اداره بکنه، بازیکنان رو بچینه یا نه، بعد چیکار باید بکنه؟ برنامه‌ریزی باید بلد باشه یا نه؟ تدبیر باید بلد باشه یا نه؟ یا فقط ادعاشو بکنه و حرفشو بزنه؟ بعد این چه جوریه؟ لازم نیست ما بدونیم. آقا خودشون میدونن به فرمانده هاشون بگن برن جهان رو آباد کنن. نداریم. پس فلسفه دین چی بوده؟ ببخشید فلسفه خلقت بشر چیه؟ فلسفه ارسال رسولان چیه؟ اگر رسولان خودشون میخواستن ما رو ببعیوار ببرن بهش که دیگه اینقدر زحمت نداشت که همه رو میبردن دیگه. تا مردم مدینه نمیفهمیدن یه موضوعی رو میفرمود که مردم مدینه شما کاری نداشته باشید، شما برید خود من خودم درست کنم، علی جانم شب بیا اینجا برنامه‌ریزی بکنیم، این دوتا رو سربنیز کن، اون دوتا رو بیار بالا، اون دوتا رو بزن تو گوششون، حل شد، فردا مردم بیاد سر نماز، اوضاع درست شد، بریم آقا. با هم عهد بستن پیغمبر را بکشن. جبرئیل امین اونها رو لو داد، فرمود اینا شب تو مسیر میان شما رو به قتل برسونن. رسول خدا به حذیفه و چند نفر دیگه گفت بیاید محافظین افسایش پیدا کن، چند نفر از آدمای ما میخوان ما رو ترور کنن. یه سال مونده به پایان حیات شریف پیغمبر، در حساس ترین لحظه. برای چی میخواستن پیغمبر رو بکشن؟ برای چی؟ برای اینکه فهمیده بودن پیغمبر اکرم مطلع شده از اینکه اینا رفتن کنار خانه کعبه با هم پیمان بستن که بعد از پیغمبر نگذارن هدف پیغمبر تحقق پیدا کنه، شفاف نگن. گفتن خب الان پیغمبر یه بلایی سر ما میاره، قبل از که اوز بلا سر ما بیاره ما میکشیمش. محافظین رو افزایش دادن، لو رفتن، اونا دستگیر شدن. حذیفه فرمود یا رسول الله اینا رو بکشیم، اعدام کنیم، پیغمبر می‌خواستن بکشن. فرمود نه، رهاشون کنیم. برگشتن مدینه، حذیفه صدا زد یا رسول الله اینجا بزنیم دیگه، الان بیابون نیست. فرمود نه، حداقل اعلام کنیم مردم رسوا بشن اینا. نه خب اینا میمونن همون کارو انجام میدن بعد شما. پیامبر اکرم جوابی دادن که خلاصه جوابش این بود: مردم باید خودشون بفهمن اینا کیان، حتی بدون افشاگری من. منتظر ظهوری بدون معرفی مهدی فاطمه مردم جهان باید بدانن این 313 نفر شایسته ترینن و چرا شایسته ترینن و رفتار آنها چرا شایسته است و دیگران غیر از آنها چرا ناشایستند و هر کار دیگری و هر روش دیگری غلط است. مردم باید این را بدانن تا ظهور رخ بدهد. این آمادگی برای ظهور است. نخیر مردم شما بشینید، شما چی کار دارید؟ ما خودمون درست میکنیم برای شما و فرس رو بیامیم همه مسئله حل شده. رسول خدا فرمودن که افکار عمومی کشش اینو نداره الان، خب بذار آبروشون رو ببریم. اون که دیگه به عهده خود افکار عمومی بفهمه که از این مهمتر آمادگی برای ظهور ما الان لازم داریم. در این باره امشب بحث کردیم، مقایسه کنید با آمادگی های دیگه. یه مدیر چجور آدمیه؟ انشاءالله در موردش با هم صحبت خواهیم کرد. ما نخواهیم مدیرم بشیم، باید مدیریت رو بفهمیم. بله دیگه، همینه دیگه. و الا مدیرا میان با پوپولیس بازی و مسخره بازی بازیت میدن. میدونید کی بشریت لایق 313 نفر حکام در ارض خواهد شد؟ وقتی که تشخیص میده حاکم عادل و لایق با حاکم ناشایست فرقش چیه؟ وقتی کسی
بیاد تو عرصه سیاست بگه مردم میگن فرحزاد پالونش کجه، اون وقت لایق شدن برای ظهور. و این نقص امروز ماست. ما در این زمینه نقصمون بیشتر از همه زمینه هاست. دلیلش چیه؟ بفرمایید شما. دلیلش چیه؟ دلیلش چیه که ما در این زمینه نقصمون بیشتر از بقیه بخش هاست؟ دلیلش چیه که امروز امام زمان در این زمینه از ما انتظاراتی دارد که برآورده نشده است؟ دلیلش چیه؟ این وضع رأی دادن ما. این وضع مسئولین ما. بله ما هم معتقدیم قوه قضاییه نباید قوه پرکاری باشه. اصلا کسی در حضور این مردم نتونه ناشایست باشه. من روایتش رو برای شما خواهم خواند. خب فقط این روایت رو دلم نمیاد که خیلی خیلی روایتیه که خیلی مهمه. امیرالمومنین علی علیه السلام با غصه و درد سخنرانی کرده. امیرالمومنین یه دونه است، یه دونه تو عالم. میفرماید فلیست تصلح الرعیه الا بصلاح الولات. مردم کارشون درست نمیشه مگر اینکه مسئولان کارشون درست بشه. ولا تصلح الولات الا باستقامت الرعیه. و مسئولان درست نمیشن مگر اینکه مردم درست باشن، درست رفتار کنن. بعد می فرماید فاذا ادت الرعیه الى الوالی حقه و ادا الیها الوالی کذالک عز الحق بینهم جل الخالق. یعنی این کلامو هیچ کس جز امیرالمومنین نمیتونه بگه. می فرماید که وقتی که رعیت حق والی رو برشمرد، در این باره رعایت کرد، در این باره بعداً با جزئیات باید صحبت کنیم. و ادا الیه الوالی کذالک، و والی هم آدم درستی بود حق رعیت رو داد، چه اتفاقی میفته؟ عز الحق بینهم، حق بین مردم و مسئولین عزیز میشه. حق بین مردم و مسئولین عزیز میشه یعنی چی؟ نه مردم پا رو حق میگذارن فرهنگشونه، نه مسئولین پا رو حق میگذارن فرهنگشونه. عزت داره حق، کسی جرأت نمی کنه تخطی کنه. بعد دیگه زیبایی ها رو می فرماید فصلح بذلک الزمان. زمان اصلاح خواهد شد. زمان اصلاح خواهد شد به تعبیر من الان یعنی امام زمان ظهور خواهد کرد. و طاب به العیش، زندگی خرم میشه. و طمع فی بقاء الدوله، دولت پایدار درست ایجاد خواهد شد. نه همه ویژگی های دولت آقای امام زمان علیه السلامه. و یأست مطامع الاعداء، اعدا دیگه طمعی نخواهند داشت به بشریت. این کلمه عز الحق، این کلمه رو نگاه کن، عز الحق بینهم، سه تا کلمه است. چه کرده؟ عز الحق بینهم. ما میخوایم در این دهه ان شاء الله اگه خدا مدد بکنه درباره مدیریت، شیوه مدیریت کردن جامعه درست، و شیوه کنترل جامعه مر مدیران را، و شیوه تعامل اینها با هم دیگه یه جوری یعنی با هم دیگه چه جوری باید باشه که کار به اینجا برسه که عز الحق بینهم، حق بینشان عزیز بشود. یعنی بدون نظارت، بدون بگیر و ببند، بدون قانون اضافی، حق عزیزه، پا کسی روی حق نمیگذاره. این حرمت او رو نگه میداره، او حرمت این رو، این حرمت حق و این حرمت حق و هر دو حقوق هم رو رعایت میکنن. این تفسیر آمادگی عالی برای ظهور حضرت حجت است. بعد اینجا چی فرمودن؟ یه بار دیگه قسمت اولو بخونیم. نفرمودن هر موقع مسئولین خوب بشن مردم هم خوب بشن، نه نه اینجوری فرمودن. یه بار دیگه بخونیم. لیست تصلح الرعیه الا بصلاح الولات، مردم زندگیشون آباد نمیشه مگر با درست شدن مسئولین. ولا تصلح الولات الا باستقامت الرعیه، مسئولین کی درست میشن؟ مردم باید اونا رو درستشون کنن. استقامت رعیت خلاصش اینه که مردم خودتون باید مسئولیتتون رو درست کنید. و به همین دلیل ما باید یه درک دقیقی از مسئولین خوب داشته باشیم، بعد مسئولین خوب رو سر کار بیاریم، بعد مسئولین خوب عزت میدن به حق و قانون در جامعه، جامعه هم عزت. حالا فرق بین عزت و دیگر عزت حق با دیگر مناسبات چیه؟ انشاءالله شبهای بعد در این باره صحبت خواهیم کرد. جوامعی که حق بینشان عزیز نیست ولی داره یه جوری اداره میشه، جبری و زورکی و ترس همدیگه و از سر همدیگه کلا گذاشتن و بالاخره گرگا هم برای خودشون یه قوانینی دارن، تو نظام گرگی هم یه مقرراتی هست. ما هر مقرراتی رو نمیپسندیم، مقررات عزتمندانه. و رفقا جالبه، اینو باید تو خانواده تمرین کرد. یک کلمه توضیح بدم قشنگ میشه بحث آیندهش انشالله در نظر شریف شما. خونه روابط بچه ها و پدر و مادر و روابط زن و مرد چجوری باید باشه؟ از هم بترسن؟ با صدای بلند جواب بدید لطفا. آیا از زور قانون با هم درست رفتار بکنن؟ چجوری باید باشه؟ عز الحق و بینهم، حق محترم باشد بینشان. بچه بی احترامی به پدر نمی کنه، بچه بی مهری به مادر نمی کنه، میگه این حق بین ما عزیزه. زن بی احترامی به شوهر نمی کنه، میگه این حق بین ما گرامیه. شوهر به زن بی مهری نمی کنه، میگه این حق بین ما عزیزه. عز الحق و بینهم، یه چیزایی یعنی هم حق هر کسی چیه بهش بخواد داده بشه عزت داره بینشان. حالا تو خونه باید چجوری رفتار کنیم؟ عز الحق و بینهم دیگه میره تو اخلاق خانواده، اصولشو اینجا با هم دیگه میگیم، دوباره میشه همون مدیریت خانواده. خب بنده تو اینجا اینو عرض کردم که ما آمادگی های دیگه برای ظهور داریم. مهمترینی که درش نقص داریم که اگه این نقص رو برطرف بکنیم آخرین آمادگی برای ظهور هست، یه تحلیل دیگه بر اساس بسیاری از حالا ادله‌ای که شما خودتون میتونید مراجعه کنید بهش فکر کنید. آخرین آمادگی ما اینه که اون جریان نجعلهم ائمه که قرآن اول فرمود مستضعفان رو میخواییم ائمه قرار بدیم، اینو سر در بیاریم. ببینید بفهمیم، نه که هممون رئیس بشیم، معلومه که هممون رئیس نمیشیم، ولی بحث اینه که ریاست خوب را بفهمیم، مدیریت خوب را بفهمیم. فرمود کما تکونو یو ولا علیکم، هر جوری هستی همونجور رئیس پیدا میکنی. سر در بیاریم شیوه مدیریت درست از شیوه مدیریت غلط، مدیران درست از مدیران ناسواب و غلط، فرقشون چیه. اینو که سر در بیاریم مدیریت درست میشه در جامعه. تا اینجا اینو گفتیم. آقا شما تو تیتر صحبتتون زدید اصلاح مدیریت در خانواده و جامعه. خانواده چرا؟ این دیگه از کجا اومد؟ اینو در موردش انشاءالله فردا شب صحبت میکنیم. حساسیت نظام خانواده به عنوان آخرین آمادگی برای ظهور دلیلش چیه؟ انشاءالله. انشاءالله وقت ما ربطش رو خواهیم فهمید که چرا اهل بیت، چی گفتی راستی؟ اهل بیت یک خانواده. چرا از اول اسلام پروژش توسط یک خانواده اجرا شد؟ السلام علیکم یا اهل بیت نبوه. میخواییم سلام بدیم یا به امامانمون سلام میدیم با تعبیر ائمه یا به تعبیر اهل بیت، خانوادگیش میکنیم. الهی فدای این خانواده‌ای که امشب تو بیابون خیمه زدن. همه خانواده ها آزادن تو خونه هاشون زندگی کنن جز خانواده پیغمبر. بیابان نشین شدن امشب. شاید سر در بیاریم که چرا هر موقع از حسین میپرسیدن حسین چرا خانوادتو داری میبری؟ نمیتونست اینو دیگه نمیتونست جواب بده. شما داری جهاد میری، شما داری امر به معروف و نهی از منکر میکنی، شما داری میری به سمت بحران و خطر، این بچه های کوچولو رو شیره به شیره چرا داری با خودت میبری؟ زن و بچه تو 3 سال از هر دقیقه باید این جمعش بکنه اون بغلش بکنه، نمیتونه آقا جواب بده. دیگه بعضی ها که خیلی خصوصی بودن و نزدیک بودن، آقا امام حسین چی جوابشون رو میداد؟ خیلی طرف دلسوز بود، خصوصی بود، آقا میفرمود خب خدا میخواد اینا هم اسیر بشن در راه خدا. شما فکر میکنید زینب خبر داشت یا خبر نداشت؟ رباب خبر داشت یا نداشت؟ والا ما با این بچه رزمنده ها میرفتیم جبهه، هر کدوم میخواستن شهید بشن خبر داشتن. بچه های حسین خبر نداشته باشن که ما کتک خواهیم خورد؟ از اول دخترای حسین کمر بسته بودن برای اینکه تو بیابونها آواره خواهد شد. یا ابا عبدالله اینا به استقبال شما اومدن، یعنی امشب نیستا، میدونید فردا روز دوم محرمه، درسته؟ امشب بیاید رفقا بریم کربلا. میگن یه خاری هست به نام خار مغیلان زمین کربلا رو پوشونده، این خارا رو جمع کنیم، اینا میان اینجا خیمه بزنن. ببینید اشاعر عزیز به بیابان نشینی عادت دارن، بدنهای محکم و مستحکمی دارن، آفتاب خورده مقاومت دارن، در چادرهای پشمین زندگی میکنن، بالاخره اون مقاومتشون و صبرشون و صلابتشون آدم میبینه لذت میبره. ولی یه بچه شهری رو ببرن تو بیابون منشونن، این طاقت نمیاره. هی بچه به مادرش میگه مادر کی میریم خونه؟ به خدا بچه های حسین بیابان نشین نبودن. یا ابا عبدالله اجازه بده بچه ها امشب بیان با دست خاک کربلا رو مرتب کنن، آماده بکنن برای خیمه شما. کجا خیمه عباست برقرار میشه؟ کجا خیمه علی اکبرت؟ کجا خیمه زینبه؟ علی لعنت الله علی القوم.